أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در پایان بحث تعارض که ما به این نتیجه رسیدیم که خبرین متعارضین اگر یکی مخالف عامه بود و دیگری موافق عامه، خبر مخالف عامه ترجیح دارد و اگر هر دو از این جهت مثل هم بودند تعارض و تساقط می کنند و ما رجوع می کنیم به عام فوقانی اگر وجود داشته باشد، و الا به اصل عملی رجوع می کنیم که این مطلب ما منافات با روایاتی که امر به توقف می کنه نداره. مثلا در روایت میسمی که سندش به نظر ما ضعیف بود ولو صدوق به آن اعتماد کرد، تعبیر این بود که اگر دو حدیث مختلف بر شما وارد شد، اذا ورد علیکم خبران مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله و ما لم یکن فی کتاب الله فاعرضوهما علی سنن رسول الله و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه فنحن اولا بذلک ولا تقولوا فیه بآرائکم و علیکم بالکف و التثبت والوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا. این منافات نداره که ما فعلا رجوع کنیم به اصل عملی، ولی توقف میکنیم از حکم به مضمون خبر الف یا خبر ب. بعد از این بحث نوبت رسید به تنبیهات. رسیدیم به تنبیه سوم. تنبیه سوم اینه که آیا این مرجحات که ذکر شد اختصاص دارد به خبرین متباینین یا شامل خبرین عامین من وجه هم میشه؟ محقق عراقی گفته است که مشهور بلکه معظم علما قائلن که این اخبار ترجیح در عامین من وجه جاری نیست، و درستم همین حرف است. پس قول اول میشه قول مشهور، منع از جریان مرجحات در عامین من وجه مطلقا. قول دوم قول به جریان مرجحات در عامین من وجه مطلقا، که قول مرحوم آقای خویی است. قول سوم تفصیل هست بین مرجح صدوری و مرجح غیر صدوری، و این تفصیل مرحوم نائینیه. ایشان فرموده که مرجح اگر مرجح صدوریه مثل شهرت روائیه، و یا ترجیح به صفات راوی در عامین من وجه جاری نیست، چون تبعیض در صدور که معنا ندارد. ما بگوییم مثلا اکرم العلماء با لا تکرم الفساق که تعارض کردن در عالم فاسق، بگیم این اکرم العلماء که راویش اوثقه نسبت به عالم عادل صادر شده، نسبت به عالم فاسق صادر نشده، این که معنا نداره، کلام واحد یا صادر شده یا نشده. اگر بخوایم بگیم اکرم العلماء چون راویش اوثقه او صادر شده و لا تکرم الفساق چون راویش غیر اوثقه نه فقط در مورد افتراق صادر نشده، اصلا صادر نشده، نه فقط در مورد اجتماع صادر نشده که محقق نائینی فرمود تفکیک غیر معقوله، بگیم اصلا صادر نشده، این خلاف مفاد ادله است. خلاصه فرمایش محقق نائینی اینه، ایشون میگن اگر راوی اکرم العلماء اوثق بود، این مرجح صدوری است، بخواهیم بگوییم لا تکرم الفساق در مورد اجتماع که مورد تعارض هست صادر نشده ولی در مورد افتراق صادر شده، که معقول نیست سند واحد تبعیض بشود از حیث صدور. اگر بگوییم این لا تکرم الفساق اصلا صادر نشده، طرح کنیم این لا تکرم الفساق را چون راویش اوثق نیست حتی در مورد افتراق، خب این خلاف ظاهر ادله ترجیح، که در ادله ترجیح ظاهرش این است که مورد تعارض را علاج می کند، وجهی نداره ما لا تکرم الفساق را در مورد افتراق ترک کنیم، مورد افتراق او که مورد تعارض نبود. مورد اجتماع، مورد افتراق ایشون فرقی نگذاشته، میگن این اکرم العلماء که راویش اوثقه میخوای ترجیح بدی بر لا تکرم الفساق، کلن میخوای بگی صادر نشده لا تکرم الفساق حتی در غیر مورد تعارض که فساق غیر عالم هست که مورد افتراق اوست که بلا موجبه، چون این اخبار علاجیه به صدد حل تعارض هن نه بیشتر. اگر میخوای بگی که لا تکرم الفساق به لحاظ مورد اجتماع که مورد تعارض صادر نشده، به لحاظ مورد افتراق صادر شده، تبعیض در صدور کلام واحد معقول نیست. مرحومه خب نائینی فرموده اما مرجح غیر صدوری مثل مرجح مضمونی موافقت با کتاب یا مرجح جهتی، اون تبعض به لحاظ جهت صدور یا مضمون رو درش میشه ملتزم شد چون قابل تبعیضه، بگیم لا تکرم الفساق در مورد تعارض با اکرم العلماء موافق عامه است، و لذا میگیم عمومش نسبت به فاسق عالم مراد جدی نیست، به داعی تقیه بوده. یا مرجح مضمونی اگر داشت اکرم العلماء نسبت به مورد عالم فاسق، میگیم لا تکرم الفاسق در مورد عالم فاسق مراد جدی نیست، این که اشکالی نداره. مرحوم آقای خویی فرموده که این تفصیل درست نیست. چرا؟ ایشون فرموده که ما نمیگیم کلام واحد صادر شده یا نشده، ما بحثمون در حجیته. چه اشکالی داره که بگیم این کلام نسبت به مورد اجتماع که مورد تعارض حجت نیست، نسبت به مورد افتراق که مورد تعارض نیست حجت؟ حجیت کلام از احکام مدلول کلام و نه از احکام دال. مدلول کلام متعدد که شد حجیت هم قابل تعدده، ولو دال واحد باشه. ایشون مثال میزنن، میگن اگر بیان آمد گفت ما فی ید زیدن لامر، اون چه در دست زید است برای امر، در دست زیدم 10 درهم، بیانه دیگری گفت 5 درهم از این 10 درهم مال بکره، خب اون 5 درهم اول را شما نمیدید به امر؟ خب بیانه گفت ما فی ید زیدن لامر، نسبت به 5 درهم اول که معارض ندارد. بیانه دوم میگه 5 درهم از این 10 درهم مال بکره، نسبت به او معارض داره. با اینکه یک کلام بیشتر نگفت بیانه اول، گفت ما فی ید زیدن لامر، ولی تبعیض در حجیت میشه، این که اشکال نداره. ایشون مثال میزنن، میگن ببینید حجیت کلام مثل غیبت میمونه، نه مثل کذب. بعد توضیح میدن، میگن اگر کسی بیاد بگه من 10 درهم دارم ولی 10 درهم نداشت، او یک دروغ بیشتر نگفته است. حالا اصلا درهم نداره یا کمتر از 10 درهم داره، فرق نمی کنه. اینجور نیست که اگر 9 درهم داشته باشه یک دروغ گفته، 8 درهم داشته باشه 2 دروغ گفته، اصلا درهم نداشته باشه 10 تا دروغ گفته باشه، اینطور که نیست. چون کذب حکم داله، حکم کاشفه، وصف کاشفه، این کاشف مخالف واقع است، دروغ است. اما غیبت، غیبت وصف مدلوله، ولذا اگر کسی بگوید که اهل قم کذا هستند، عیبی برای مردم قم بگوید، به تعداد مردم قم غیبت کرده و مرتکب گناه شده، چون غیبت وصف مدلول و منکشف است، کشف عیب مستور. خب این به تعداد افراد قم کشف عیب مستور کرد. بعد مرحوم آقای خویی فرموده که نتیجه میگیریم، میگیم که این که مرحوم نائینی فرمود که مرجح صدوری در تعارض عامین من وز قابل تطبیق نیست چون امکان تبعض در صدور نیست، مگر تبعض در حجیت به معنای تبعض در صدوره؟ نه خیر، تبعض در حجیت به لحاظ اینه که این لا تکرم الفساق بعض مدلولش که اینه که لا تکرم العلماء الفساق حجت نیست که مورد تعارضه، به خاطر اینکه راوی اکرم العلماء اوثقه، ولی به لحاظ مورد افتراق این لا تکرم الفساق مدلول آخری دارد که حجت است و این محذوری نداره که بگیم اصل لا تکرم الفساق از امام صادر شده ولی عمومش صادر نشده، چون ممکنه امام وقتی فرمود لا تکرم الفساق یه قرینه متصله بود که مانع بود از شمول این لا تکرم الفساق نسبت به علما. این راوی لا تکرم الفساق اون قرینه متصله را نگفت، ولی اصل لا تکرم الفساق رو شاید امام فرموده باشه. این فرمایش های خویی اون قسمت اخیرش کاملا درسته، به این معنا که اگر ما بدانیم امام یا فرمودن لا تکرم الفساق یا اصلا چیزی نفرمودن، این یک فرضه. یه فرض اینه که نه، امکان داره امام فرمودن لا تکرم الفساق من الجهال، این راوی اون قید من الجهال رو فراموش کرده ذکر کنه. اگه این احتمال رو بدیم خب منحل میشه اخبار این راوی به دو اخبار، شهادت این راوی منحل میشه به دو شهادت، یکی شهادت ایجابیه یکی شهادت سلبیه. شهادت ایجابی اینه که امام فرمود لا تکرم الفساق، شهادت سلبی اینه که راوی به سکوتش میفهماند که امام قید زائدی نفرمود. اشکال نداره شهادت ایجابیه حجت بشه، شهادت سلبیه حجت نشه. ما هم که احتمال میدیم که امام فرموده باشه لا تکرم الفساق من الجهال که اصلا شامل مورد اجتماع با اکرم العلماء نشه. خب چه اشکال داره اینجا ما ملتزم به جریان مرجع صدوری بشیم، بگیم راوی اکرم العلماء اوثقه و این منشأ میشه بگیم او حجته، نه این خبر دوم که راوی به شهادت سلبیش یعنی به شهادت سکوتیش فهمان که امام قید زائدی ذکر نکردن، نفرمودن لا تکرم الفساق من الجهال. خب نخیر، وقتی این راوی دوم میگه قال الامام لا تکرم الفساق، یک شهادت ایجابیه داره یک شهادت سلبیه داره، دو شهادته. بله اگر بدانیم امام یا نفرموده لا تکرم الفساق یا اگر فرموده به صورت عام فرموده، بله اینجا مرجع صدوری معنا ندارد. این فرمایش آی خویی فرمایش متینیه، اما بقیه فرمایش های ایشون رو ما نمیفهمیم. چطور؟ ایشون فرمودن تفکیک به لحاظ مرجع صدوری تفکیک در صدور نیست، تفکیک در حجیت به اعتبار مدلول. آقا شما مگه مدلول کلام امام رو در نظر میگیرید؟ مدلول کلام راوی اینه که قال الامام لا تکرم الفساق. شما میگید مدلول کلام امام که لا تکرم الفساق یک مدلول تزمنی دارد که شامل علماء فساق می شود، یک مدلول تزمنی دیگر دارد شامل جهال فساق می شود. این که مدلول کلام امام است، راوی نقل کلام امام که می کنه، او میگه امام فرمود لا تکرم الفساق. مدلول نقل راوی انحلال ندارد. اگر نباشد اون بحث شهادت ایجابیه و شهادت سلبیه، یعنی احتمال ندهیم که امام فرموده لا تکرم الفساق من الجهال، خب اینجا خب مدلول این لا تکرم الفساق انحلال دارد به علماء فساق و جهال فساق. چه ربطی داره به نقل راوی؟ راوی میگه هذا الكلام صدر من الامام. و این که مرحوم آقایی فرمود که حجیت کلام مثل غیبت میمونه که وصف مدلوله، ربطی به هم نداره. و اصلاً اون تفصیلی که ایشان در غیبت و کذب فرموده درست نیست. فرق بین کذب و غیبت اینه که در حرمت کذب مکذوب علی مطرح نیست، ولی در حرمت غیبت مطرح است که مغتاب بالفتح ما داریم، من اغتاب مؤمنن لا یغتب بعضکم بعضا، اون بعضا انحلالی است. ولذا اگر شما بگید هازان رجلان فاسقان، صد میکنه اغتبت هازا اغتبت ذاک. حالا اگر در کذبم مکذوب علی پیدا کردیم مثل مفتریت سوم، الکذب علی الله و رسوله و الائمه یفتر الصوم، اونجا مکذوب علی داریم. اگر کسی بگه امام حسن و امام حسین فرمودند کذب علی الحسن و الحسین علیهم السلام، کذب علی الحسن علیه السلام، کذب علی الحسین علیه السلام، اونم انحلال داره. در حرمت کذب مکذوب علی لحاظ نشده، الکذب حرام، اصلا ممکنه مکذوب علی نداشته باشه. بیاد یک کسی بگه که باران نیامد، سیل جاری نشد، مکذوب علی نداریم، ولی کذب حرامه. این نکتهش اینه، نه اینه که ایشون فرموده و به هر حال ربطی به بحث ما نداره. ولذا شاهد بر عرض ما اینه، اگر به یک نفر بگی زیدون لا یصوم، خب لا یصوم انحلالیه دیگه. آیا شما به تعداد روزهای ماه رمضان غیبت کردی از این آقا؟ امسال 30 روز ماه رمضان هست، این که میگید زیدون لا یصوم انحلال دارد، مدلول انحلال دارد دیگه. ولی زیدون میتونستی بگید زیدون لا یصوم فی اول رمضان، زیدون لا یصوم فی ثانی رمضان، زیدون لا یصوم فی ثالث رمضان، انحلالیست دیگر. شما حالا یک سال 30 غیبت کردی از زید؟ نه، یه غیبت کردی، چون مغتاب یک نفره. ببینید شدت غیبت بحث دیگری است. مثل اینکه کسی گناه شدیدی مرتکب میشه. این عقابش مثل کسی نیست که گناه خفیف مرتکب میشه. شما اگر بگی فلانی ریششو میتراشه و اینکه بگی فلانی زنا میکنه، هر دو غیبتن، اما این کجا و اون کجا؟ ببینید، اما کلام در اینه که مسلم شما بگی زید لا یصوم بدتر از این است که بگی زید لم یصوم فی اول شهر رمضان، این اشد غیبتن هست. اما چند غیبت کردی؟ نه، چند غیبت نکردی، اتفاقا ایشون تعدد غیبت رو میگه. به لحاظ تعدد مدلول ممکن، نه مدلول در جایی که مخطاب واحدم تعدد پیدا می کند، اما غیبت متعدد نمی شود. شدت حرمت غیبت بحث دیگری است. به لحاظ اینکه عیب بزرگتری را به اون انتساب دادید. بله، زید مدمن الخمر است یک غیبته، ولی این غیبت سزایش با اون غیبت که بگه زید نمیدونم فلان گناه کوچک رو مرتکب میشه فرق میکنه، اما هر دو یک غیبتن. بله، حالا دیگه نخیر، تعدد رو میگه ایشون. خب پس این عمده فرمایش آقای خویی که به نظر ما درسته همون جمله بود که بگیم شهادت سلبیه داریم و شهادت ایجابیه، ولی زمان معقول است که مرجح صدوری را هم در عامه نمیر وجه پیاده کنیم در جایی که احتمال صدور اون لا تکرم الفاسق مثلا را به نحوی که شامل مورد اجتماع نشود رو بدیم. احتمال بدیم که امام فرموده لا تکرم الفساق من الجهال، ولیکن این راوی قید من الجهال رو فراموش کرد، این احتمال رو بدیم، چه اشکال داره؟ خود به قول اصدقه ما، خود به قول اوثقه ما شامل اون راوی اکرم العلماء بشه. ظاهرش اینه، ظاهرش تعدد شهادت، منتهی که شهادت سلبی است یکی شهادت ایجابیه. ولیکن امکان انطباق مرجح، چه صدوری چه جهتی چه مضمونی، بر عامین من وجه غیر از استظهار از دلیل مرجحات هست. انصافا حق با محقق عراقی است، استظهار این که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان شامل عامین من وجه بشه مشکله. چرا؟ برای اینکه مفاد این روایاتی که میگه اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان اینه که اگر یکی مرجح داشت خذ بهی و دعل آخر، ظاهرش اینه که اون خبر فاقد مرجح رو کنار بگذار، و این انصراف داره از عام من وجه. عام من وجه رو برای چی کنار بگذاریم؟ در مورد افتراق مشکلی ندارد. این که ما بیاییم بگیم نه، دعل آخر فی مورد تعارضه، این قرینه نداره، عرف اینجور نمیفهمه، ولذا عرف استظهار نمیکنه از اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فالقول ما یقول به اصدقهما و ودع قول الاخر که شامل عامین من وجه میشه. چون اگر بخوایم بگیم ودع قول الاخر مطلقا حتی نسبت به مورد افتراق، این خلاف مناسبات عرفی است. اگه بگیم ودع قول الاخر ودع قول الاخر فی مقدار تعارضه، این قیدم قیدیست که عرف استظهار نمی کنه از خطاب، چون ممکنه اصلا ملحوظ در نظر مبارک امام علیه السلام دو خبری بود که متباین بودن، که اخذ به یکی مستلزم طرح دیگری است رأساً، و این بیان در مرجه مضمونی و مرجه جهتی هم میاد. ان قلت که آقا شهادت وقتی منحل بود به شهادت ایجابیه و شهادت سلبیه، که انه ما دو حدیث داریم، یک حدیث ایجابی قال الامام لا تکرم الفساق، یک حدیث سلبی ولم یقل الامام من الجهال، لم یقل الامام القید الزائد، این هم حدیثه، چون مستشکل میگه حدیث لازم نیست کلام امام باشه، ممکنه سکوت امام باشه. اگر یک حدیثی کسی بیاد بگه کسی در محضر امام این طور گفت و فسکت الامام، سکوت تقریریست دیگر، اونم حدیثه دیگه عرفا. اینم میگه ولم یقول الامام بعد قولهی ولا تکرم الفساق جملت من الجهال، اینم میشه یه حدیث سلبی، یعنی حدیثی که ناشی کاشف از سکوت امام است. خب پس میشه دو تا حدیث، ما مرجحات رو تطبیق میکنیم بر این حدیث دوم که ولم یقل الامام هذه الجمله الزائده. جواب اینه آقا، یک وقت مدلول کلام راوی اینه که فسکت الامام، بله عرف میگه هذا حدیثه، اما یه وقت نه، سکوت راوی مندکه در اون نقل ایجابیش، ما تحلیل میکنیم و اینا هیچ عرفی نمیگه اینا دو حدیثن، تحلیل میکنیم. وقتی راوی میگه قال الامام لا تکرم الفساق، ما تحلیل میکنیم این راوی یک شهادت ایجابیه و یک شهادت سلبیه. خب این عرفی نیست که ما بگیم این شهادت سلبیه مصداق حدیث است و به لحاظ این میگیم اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، این عرفی نیست. این که بله چی آمین منوش، حالا گفت به خاطر یک کافر که در مسجد رو نمیبندن، به خاطر یک تعارض در مورد اجتماع بیایم دست از اون حدیث برداریم، عرفیه این؟ کلام در اینه که چرا آخه شما اگر مرجح نبود مورد افتراها رو میگرفتید، در مورد اجتماع تعارض میکردید، حالا مرجح آمد پدر مورد افتراق اون حدیث فاقد مرجح رو باید از در بیارید، عرفیه؟ اخبر اشکالی که به ما میشه اینه که شما در ما خالف کتاب الله فدعه او، چرا گفتید شامل خبر مخالف با کتاب به نحو عموم منوج میشه؟ خب چرا اونجا گفتید؟ میگیم اونجا نگفت کل حدیثن خالف الکتاب، گفت ما خالف الکتاب، ما خالف الکتاب مصداقش عموم این خبری است که میگه لا تکرم الفساق، در حالی که قرآن گفته اکرم العلماء. ما خالف کتاب خبر نیست، حدیث نیست، عموم الخبره، اونجا نبود کل حدیث خالف الکتاب فهو مردود، ولا اگر اونجا هم بود کل حدیث خالف الکتاب فهو مردود اشکال میکردیم، اونجا کلی گفت ما خالف الکتاب، یک مصداقش حدیث مخالف کتاب به نوع تباین، یک مصداقش عموم یک حدیثه که این عموم حدیث ما خالف الکتاب، عموم رو اون ما خالف الکتاب فدعو، مصداقش اون عمومه که خالف الکتاب فدعو ذلک العموم، قبول میکنی. اما اینجا گفت اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا به ما وافق الکتاب ودعوا ما خالف الکتاب، خذو به ما خالف العامه و دعو ما وافق العامه، خذو به ما قال به اوسقهما و دعو الحدیث الاخر. اینجوری بود. فقط یک نکته میمونه و اونی که یکی بیاد بگه، دست به ریش مبارکش بگیره بگه شما را به حضرت عباس، شما را به وجدانتون. آخه ملاکه مرجح جهتی و مضمونی مگه چیه؟ ملاکش اینه که مضمون خبر موافق کتاب مثلا تقویت میشه، مضمون خبر مخالف عامه تقویت میشه. حالا یا تقویت مضمون به خاطر اینکه موافق کتابه مرجح مضمونی، یا به خاطر اینکه مخالف عامه است مرجح جهتی. خب این تقویت مضمون در عامین منوج هم است. مضمون این اکرم العلماء که مرجح جهتی یا مضمونی داشته باشد، یعنی عامه قائلن که اکرام عالم فاسق حرامه، خب اکرم العلماء نسبت به وجوب اکرام عالم فاسق میشه مخالف عامه، تقویت میشه مضمونش. این ملاک اینجا هم هست. میگیم آقا ما از کجا کشف ملاک بکنیم؟ از کجا آخه؟ ما چه میدونیم؟ اطلاق دلیل شامل عامین منوج نمیشه. من چه میدونم ملاک یک تقویت مضمونیه که در عامین منوج هم میاد؟ ولذا جزم به این که ملاک مرجح جهتی یا مضمونی در عامین منوج هم هست که تقویت مضمونه، انصافا این جزم به آن مشکل هست. ولذا حق با مشهور اخذ به مرجحات در عامین منوج نمی شود کرد، نه مرجح صدوری، نه مرجح مضمونی و نه مرجح جهتی. اخبار تأخیر هم شاملش نمیشه، چون اخبار تأخیر ما در مورد خبرین متباینین بود. احدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهى عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دینه فی امر احدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهى عن. بیش از حالا اولا اینکه بیش از تباین معلوم نمیشه از این، ما هم که اینو دلیل بر تأخیر نگرفتیم. دلیل بر تأخیر مکاتبه همگری که هم شد بر فرض تباین، یا مکاتبه صفاره که هم شد بر تباین. ولذا نظر مشهور به نظر ما صحیحه. آخرین تنبیه در مقام رو ان شاء الله فردا عرض میکنیم، و هو انه لا فرق بین الاطلاق والعموم. این بحثی است که ان شاء الله فردا برخلاف نظر آخویی که بین اطلاق و عموم فرق میذاره، اطلاق ها رو از کار میندازه. میگه اطلاق ها همیشه با هم معارضه میکنن و هیچ اطلاق کتاب مرجح نخواهد بود، خودش طرف معارضه است. ببینیم این فرمایش آقای خویی درست یا نه انشالله فردا.
این فرمایش رو نتیجهش عدم تطابق سوال و جواب میشه.
این شده اول بخیم اشتباه درست بود. اول که آدم شروع بودم اشتباه
سقوط از وقت قائم داره؟
ریحان که ایجاد نشده بودش.
ریحانیت راوندی میگه ازا ورد علیکم حدیثان مختلفان فما وافق الکتاب. قطعا این ما وافق الکتاب اشاره داره به اون حدیثان مختلفان.
کجا؟
هیچ فرقی نمیکنه.
بابا روایت راوندی اخبار تر نیست که. آقای معتمدی میگه اخبار تر.
شما که قبول تر
هم نیست.
بابا باشه. آقا راوندی هم
همین بود. این نباشه که ما اینو که نگفتیم.
احمد از این
هم روایت سکونی و جمیل رو گفتیم.
آقا بالاخره پس
خب این شامل نشه، اب نداره.
سکون و جمیلم سوالش
علی کل
این عامل مرض نگیره.
و علی کل ثواب نورا
فما وافق کتاب الله فقوله
حدیثان نداره اونجا
قبلش در مورد اختلاف
نه آقا ان علی کل حق حقیقه
اینجوری فرمایید
علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله
این تعدد شهادت چرا پذیرفت
روایت راوندی شامل نشه مگه قهره
اینو
که تعدد شهادت رو نتونستید
حل کنید گفتید که اینو شما اینو اینو مختص می‌کنی به تبایان این روایت راوندی رو
مختص بشه به
نه خب پس این روایتی که قبول نکردید گفتی که این مستلزم نفی حجیت خبر واحد میشه همین فهم
نه آقای سعد گفت و ما گفتیم چه اشکال داره اینو هم کنید بر اون مخالف نفی تبایان
یا قبول دارید روایت رو و عمه منوج هم میگیره
میگیره
خب پس این میگیره پس این آخر کلاس که جمع بندی که هیچ کدوم از مرجعات وارد
مرجعی که مرجع نبود
بلکه اشکال دیگه بود که طرح اخبار مخالف که اسقاط از حجیت میکنه
آقا تعدد شهادت اینجا بلوجدان یک شهادت متهم ما با خلقاتون میایم تحلیل میکنیم مثل اونه که خبر بدیم به وجود انسانی فدار بعد بگیم دو تا خبره یکی خبر به وجود حیوانی یکی هم خبر به اینکه کون و ذالک الحیوان ناطقا این که نیست اینو ما تحلیلش بکنیم میشه دوتا اینم یه خبر یه شهادت داره میده میگه عام غیر مخصص امام فرمود
امام فرمود ناطق بالفساق نفرمود الا
من از تحلیل ما والا اونی که شهادت بهش میده میگه
امام منم قبول دارم
بس دوتا نیست
ولی به لحاظ سلبی هست بچا تحلیل گفتید شامل نمیشه چرا تحلیلی است
تحلیل مندکه
پس معنا نداره که حدیث مستقیم دیگه معنا نداره بگیم شهادت سلبیش از حجیت ساقط میشه اون یکی شهادت
چرا معنا که داره اگه در مقام اثبات یه جوری اینو میرسوندن میشد
نه اگر تصریح بکنه دو تا شهادتش بکنه
آره دیگه آقا میگیم
دو تا شما اصلا مندکه
این تفکیک بدید
حالا
شاره بیاد چاره بیاد بگه من تو رو تعبد میکنم به صدور لا تکون فتا فی الجمله اما اینکه اون گفته من الجهال نگفت نه تعبد نمیکنم
حالا یه اشکال داره حالا یه تعبیری هم آقای هاشمی دارن میگن این شهادت سلبیه مصداق قول و عدله ما نیست که سکوت و عدله ماست او داره خص به قول عدله ما و توکل آخر
مثلا اون جوابی که آقای خویی دادیم توی اطلاق قرآنی همونو بده
نه اینجا
این سکوتش ظهور درست میکنه برای
نه ولی قول درست نمیکنه داره خود به قول عدله ما سوال
سوال
شما اگه ما که نداریم ما قول الله نداریم که ما خالفال کتاب
بعد جواب باید مطابق با سوال باشه طبعا تطابق سوال و جواب خودش قرینه میشه خودش قرینه میشه خود تطابق سوال و جواب قرینه میشه که میگه ده الاخر یعنی در حیطه تعارض خود تطابق اقتضا میکنه حضرت میخواد سوال اون جواب بده خب اون سوال شامل عموم این منوج هم میشه در متبینه هم میشه تفکیک نکرده
شما نیست شما گفتید دقت های عرفی از کلام راوی برداشت میکنید الان بین ما خالق الکتاب فرق گذاشته با مقام
تو نگم حدیثه
نه بس عرف متوجه
نه نه کل حق
نقل به معنا نقل به معنا
مثلا نقل به معنا چی بود
کل حدیثه
راوی متوجه این
کل حدیثه ما نبوده
این چیز بدی نیست
خلاف ساقط
خلاف ساقط آقا خودتون این اشکالا رو به دیگران میگید به شما میشه بنیان افکنه به دیگران میشه بنیان
افکنه فعلا با چه چیزی از این بحث
آقا این راوی که این نقصی نداشته که کل حدیث خالف الکتاب و به جاش بگید ما خالف الکتاب وقتی اصلا حدیثی تو عبارت روایت نیست ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوا ما قال کتاب الله
اخو که دیگه نمیاد حرف من آدم معمولی تو جامعه رو با کتاب مقایسه کنه میخواد حرف من
آقای هاشمی دفاعی از آقای خویی کردن بعد گفتن
مطلق نور نداره بخش دیگه نور داره حالا شما میکنید باید یه اصول دیگه بنویسید
این حرف شما یعنی از
آقا شما یا این اشکال به دیگران نکنید یا اشکال به خودتون بپذیرید
بذار شما از حدیث به فعل تقریر تعدی میکنه
حداقل یه اصول منسجمی بشه یا یه اصول دیگه یا این اصول باید منسجم این نه اونه نه اینه
حالا ما فرما شوال فضی منسجم میشه
نه من کار ندارم مرد ما رو قبول نکرده اصلا جواب نده من میگم سوال اگر اختلاف هم شما پذیرفتید شامل عموم این منبعش خود تطابق داره خود تطابق سوال جواب
نداشت فدعو و فی مورد تعارض
خب آخر خیلی تعبیر عرفی ده یعنی در مورد تعارض تطابق قرینه
است اقامه نکرده تا سوال منصرف کنه جواب منصرف کنه به متباینه
عمر ابن انزل واقعا چی برداشت کرد؟ در حالی که سوالش مطلق حدیث
چی برداشت کرد؟
چی برداشت کرد؟
چی میگم چی
برداشت کرد؟ واقعا چی برداشت کرد؟ انصافا متوجه شد آمه اینه من بچه امام نمیگه دارم
یعنی سوالش اگر آم بود میفهمید آمه اینه من بچه نمیخواد بگی حضرت اگه سوالش آم بود اینو میفهمی اگه سوالش مطلق باشه میفهمه حضرت میخواد آمه اینه من بچه جواب نده
نه لااقل نمیفهمه که اطلاع
نه دیگه تفکیک نمیکنه میگه مختلف شد بعد این کارو کنم دیگه انصاف اینجوری نیست این قرینه نیست عرفا وقتی تطابق سوال جواب ما
آخر این واسه کل حدیث رو آخر
دوست دارم مثلا به ترجیح
حدیث هم صدق میکنه چون محل تعارف عالم فاسق نمیگه یه حدیث میگه که اکرامش کن یه حدیث میگه اکرامش نه
هاشمی دفاعی از آقای خویی کردن ولی گفتن که میشه اشکال کرد بهش این که فرمودید که کلام که مدلول کلام راوی واحده اونی که متعدده و منحله امامه دفاع کرده از آقای خویی گفته راوی هم مطالب منحل و متعدد نقل میکنه دیگه دوراه متعدد امام رو داره نقل میکنه
طرف که تو معلم سرا شعره نداره که
چیهای متعدد دوراه
مثل این کلام مجمل بود مجملهای متعدد
نه این ظهورات شما احراز کردید که بعد تطبیق میکنید حجیت ظهور رو یا دلیل حجیت سقه اثبات میکنه
نه او کلام رو ظهورات کلام موضوع برای
حجیت چیه؟
خب بگو اینه بگو تا اون شد رفت من که قبول نکنم ولی از اقیم نمیگه
آیا سک صدور و ظهور و جدانی
میکرد چه؟
همین دیگه
من دو از اول که مای سک صدور و ظهور و جدانی میکرد چه؟
من فهمیدم این مدلول
کلام امامه اینو حل کنه
آقای
صد که صدور و ظهور رو جدا نمی کرد چی؟
ما رو ترخاص بود
جد بشن
هر حدی
همه یه
قبول
دارن شامل نلوش می کشه فی امرن دلفن اول جمعه مورد اسم ما مورد اسم ما
فی امرن مورد اسم ما
و کلاه ما یرویه
باشه مورد اسلام ها ما دو عامه منوش یروی خودکار
و کلاه ما یرویه
یرویه و عامه این منوش با دو خطاب
این علا کل حق پنهایی و علا کل ثواب نوران مستد اگر شما
میخواید این مورد
اسلام ها یرویه کلاه ما یرویه این امر را
این
همه
ولی با
عموم مختلف و فی امره یه
همه کلاه ما یرویه یه که شامل این مورد هم میشه
شما اونجا امر خود واقعه گرفتید خود مسئله گرفتید
کلاه ما یرویه این واقعه رو روایت میکنه
میدونم واقعه رو که روایت نمیکنن حکم رو در واقعه روایت میکنن مثلا واقعه چیه واقعه ارث زن از زمینه یکی میگه ارث میبره یکی میگه ارث نمیبره
کلام یرویه نه این که می اسم برسه برای که تبایان شد
در عالم فاسق اکرام عالم فاسق
آره عالم فاسق
اول رجا میگن
در عالم فاسق
هر کلام یرویه
احد و هم
یه عموم تو کجاست
کلام یرویه
اینا تو قرآن بود
تعبیر روایت میگه احد و هم یم رو به اخسه و الاخر یعنا کلام یرویه
احد و هم یم رو به اخسه و الاخر یعنا
کلام یرویه یعنی روایت داره اون شخص میخونن کلاما یرویه
مستندشو میگه
یرویه اون
شخص رو یه روایت برای اون شخص میخونه
یرویه اون امر
نه آج آقا یرویه
یرویه اون امر
رو دیگه
شخص
رو واقعا میزه حالا یرویه یروی زاله کلام کلاما
یرویه حالا اون
هم باسه
یرویه زاله کلام
یرویه هر کدومی در رابطه با این مورد یه روایتی دارن اون میگه آقا روایت
مستندش میگه
اکرام کنم میگه روایت نکنی
مبلغ سابق کجا؟
این دوره قبل
بعد آجا ما خالف کتاب الله فده او واقعا عرف از ما خالف کتاب الله عموم بزنش اطلاق بزنش ما مخالف کتاب
روایت
اصلا مصداقی که به ذهن عرفه میگه روایت که مخالف کتاب باشه که شما بخواید فرق بزنید بین حدیثون یا خالف کتاب الله با ما یا خالف کتاب الله
چون روایت تو اصلا حدیث لفظ حدیث نبود تو روایت
میدونم ولی
نالا کل
ولی موصول بر چی منطبق میشه تو ذهن عرف ما باید ببینیم عرف از موصول چه چیزی رو
معنا نداره شما
لذا من میگم اونجا هم همینو بگید اونجا هم بگید آقا اون روایت هم شامل عامه منبعش نمیشه اصلا روایت تبایین رو دیگه بهتر که میخواستم اون اخبار مجهوله رو تکلیفش مشخص کنم
آقا بالاخره این فارغ است اگر اونجا حدیث نبود اینجا حدیث هست حالا آقا میگن حدیث نبود شاید نقل به معنا کرده راوی اینا دیگه احتمالی است که
تو مخاطب
شدی این کارو کرد
هر جا
میگم به قوانین مناسباتی چی بود
اینا رو گفتن شما این تمیز ما هم
تو مخاطب هیگری نفی حدیث این بوده نفی حاصل امر مخالف
حکم
حکم الله مخالف حکم کتاب
تازه اونجا که اشکال انصافا خیلی ضعیف‌تر از اینجاست که آخه کی میاد اینجوری نقل به معنا بکنه که بیاد بگه مخالفو بکنه مخالف و حکم و حکم الکتاب انصافا نقل معنا نمیکنه اونو شما احتمالشو دادید اینو احتمالشو دادید خیلی
احتمالش
آیا صرف
نفی
حدیثه
اصلا معنا اصلا معنا نداره
گفتی اصلا
مخالفم جواب
میخوام اصلا نه
اون روشو بگید
اصلا مخالفم عامه اصلا ظهور عرفی نداره در اینکه شامل اخص مطلقا میشه
میگه آجا ده اشکال کردم تو یکی قبول کنم حالا آمین منبش اگه از امام شنیده بود خودش دیگه شما هم بودید که امکان ثبوتی هم نداشت خودش از امام شنیده چون دیگه احتمال نداره که امام قید من الجهاله بود خودم شنیدم
اون یه مرجع صدوری من نداره اون یه مرجع جهتی و مرجع مضمونی اگه کسی
قاعده قطعی و صدور باشه دیگه مرجع سندی معنا نداره
کاتب همیاری نفی
اصلا مرجع صدوری بود
اگه قائل به تعلیم نفیه حدیثین بود شما که میگین فیه یرویه متباینه اینه اونجا هم یکی عام مطلق بود یکی خاص
که موردش نبود اگه عام خاصی چه جمع عرفی نکرده و تا اینو شاهد گرد عجیب زرنگنا و اینو شاهد گرد ولی که شاید میخواد دیگه مورد این عام هم همین بوده این تکمیل رو بعد از تشهد اول
اگه قالب تعدی بشین فرق نمی کنه بده بده بچه ها
بده بایین شما اینو عام خاص هم بچه ها جمع
عرفی تو مرجع ها میدونم
تداخل بحث شده میشه مخاطب
هم داره میخواد فیه شاهد بگیره دیگه شما یروی هم دارید
نه این که الان که موثقه سماع است این که شما این موثقه سماع است میشه مخاطب هم داره
میخواد شاهد بگیره که اینو حل کنه
نه میخواد نه
آدم خاص خودمون عام خاص چون موردش همین بوده
میخواد اونو حل اینو حل کنه این یه قرینه زاهد هم داره الان ما یروی
موردش موهبه
شما اهداف شما رو ایشون اهداف دشمن ایشون
بهتر آقا توی نقل به معنا حالا غیر از
شما من روز بصیرت رو خیلی کم ایشون سریع اهداف رو شما زدید فرق داره رجع هدف
یه اعراب فقط اگه قالب تعدی بشیم اگه قالب تعدی بشیم تو مرجعات فرق داریم کنه متباین و مدبنج قالب تعدی بشیم یا نشیم تأثیر نداره ما وقتی تحلیل میکنیم دیگه تحلیل مواجه واقعا دو تا شهادت نیست یا این شهادتش حجته یا این شهادتش حجت نیست
اصلا یه چیزی
حالا تو گرفت ادامه برمیشه شما میگه شهادت سلبی قول نیست حرف درست اگه میگه اصلا حدیث نیست اون منتکه بازم ولی اگر بیاد راوی بیاد بگه ولم یقل امام شهید
حالا اگه اینو بگه اگه اینو بگه ولی فرض این است که همچین چیزی نگه او میگه قال صادق علیه السلام مثلا اکرم کل عالمه همینو این شهادت میده به صدور یک عام غیر مخصص همین
از آیه صد که صدور و ظهور رو جدا نمیگرفت
میگم که بحثا جور شد. واقعا ما یه بحثه،
یه شهادت یا قبول نداریم اون از این تحت کردیم از اون طرف هست استاد تمام فقط سکوتی امضا بشه نه
خیلی ضرورت یا
نه به بحثا رو مقصد نگردیم عملا. چرا؟ اون مقبوله نسبت مقبوله و مقبوله رو اونم به تراس
حیف شده جا
اونم اصلا حوصله ها سرمه مقبوله زراره ای که اعتباری نداره بیاییم اونم آخه با یک کلمه نسبت مقبوله جا شیش تا مورد بوده من توی این شیشتا آقای صدی عرفای زده ما یه عرفای ده اینا آقای
هر کدومو با مقبوله و راوندی باید بسنجد راوندی ها نسبتی کردید
یه دلیل سال بعد اشتراک
کردن یازده بار چی؟ چی بود ما رو قبول کردی؟
یه دلیل سال بعد کردیم.
خوشحال باش قبول کردی.
من صحبت کردیم. و هر کدوم گفتن اگه اعلام قبول کنم ما کلاس می‌ذاریم.
نه دور پیشم.
گنجی هم بود پیشنهاد ما جدی گرفت. بعد من یک کمی شور شدم گفت ندیده
مثلا امام هفته مان بابا
نگید چی؟ من فقط بس این مخونی دارم هم اصول هم
فرم من یک استاد تربیت و خلاصه دارم استاد تربیت با حسب زمائر
اجزا
آره دیگه آره دیگه نه گرفتی مگه از کلمه حسب که گفت اصلا دال فقط درون دلالت میکرد
اجزا مربوط به زندگی
نوعی تبدیل